کلمه حیات تقدیم می کند. انجیل مرقس فصل 13 آیات 1 و 2. وقتی عیسی از معبد بزرگ خارج می شد، یکی از شاگردان به او گفت: ای استاد، به این سنگ ها و ساختمان های بزرگ نگاه کن. عیسی به او فرمود: این ساختمان های بزرگ را می بینی؟ هیچ یک از سنگ های آن روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهد شد. سلام به دوستا عزیزایی که داری صدای منو میشنوین. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و خوشحالم برای فرصت دیگه‌ای که میتونم در خدمتتون باشم و میخوام این برنامه رو به اتفاقات تاریخی که برای معبد اورشلیم و شهر اورشلیم میفته اختصاص بدم. تو انجیل یوحنا میخونیم که این معبد و هیرودیس کبیر نزدیک 46 سال طول میکشه که بسازه، که بخشی از اون بعد از مرگش ساخته میشه و چیزی که توی تاریخ میتونیم دربارش پیدا کنیم اینه که ساختمون معبد یکی از عجایب باستان بود. هیرودیس به استفاده از سنگای بزرگ تو پروژه ساختمونش علاقه داشت و به گفته یوسیفوس، تاریخ نویس یهودی قرن دوم، اون از سنگهای بزرگ برای ساختمان معبد استفاده میکرد که طول بعضی نزدیک 14 متر به ارتفاع 2.5 متر و عرض 3.5 متر بود. اینکه چطور میتونستن همچین سنگایی رو استفاده کنن بیشتر شبیه یه رازه، چون هنوز نتونستن جوابی واسش پیدا کنن و به نظر غیر ممکن میاد، چون وزن بعضی از اونها نزدیک به 400 تن میشد. تا اینکه چند سال پیش بخشی از این دیوار تو غرب دیوار اورشلیم پیدا شد که لایه لایه روی هم گذاشته شده بود و اینقدر خوب تراش خورده بودن که حتی یک ورق نازک فلزی رو نمیشد تو شکاف بین دو تا سنگ قرار داد. و در نهایت بخشهایی از ساختمون رو با ورقهای طلا میپوشوندن که تو طول روز از بخشهایی از شهر نمیشد به اون نگاه کرد، چرا که انعکاس نور خورشید نگاه کردن به اون تقریبا غیر ممکن میکرد. این صحبت های عیسی برای شاگرده خیلی عجیب و غیر ممکن به نظر میاد، چرا که معبد جایی بود که خداوند در نظر گرفته بود و قرار بود خانه پرستش برای یهودیه و حتی امتها باشه. پس چطور ممکنه خداوند اجازه بده این اتفاق بیفته؟ مشابه این اتفاق یک بار دیگه هم افتاده بود وقتی که حزقیال نبی تو رویا دیده بود که جلال خدا معبد رو ترک میکنه و خداوند قبلش اجازه داده بود که امپراتوری بابل به معبد آسیب جدی وارد کنه. و اگه یادتون باشه تو فصل قبل خوندیم که معبد تبدیل به بازاری برای دلالا و فروشندگان حیوانات شده بود یا جایی برای کسب درآمد رهبران یهود، و هر بار بیشتر از چیزی که خدا براش در نظر گرفته بود فاصله می گرفت. تو ذهن قوم اسرائیل معبد چیزی بود که خدا به خاطر اسم خودشم که شده بود نمیذاشت آسیبی ببینه، و به حدی معبد براشون مهم بود که تبدیل به بوتی شده بود که حرف زدن به ضدش حکم کفرگویی رو داشت. مثلا میخونیم یکی از مهمترین اتهامات عیسی یا استیفان بین شورای سنهدرین صحبت از خرابی معبد بود. با اینکه این ساختمون خیلی باشکوه و زیبا بود، ولی از درون خالی بود. جایی که قرار بود خداوند تو اون پرستش بشه تبدیل به جایی شده بود که توش تصمیم گرفتن نجات دهندشون رو محکوم به مرگ کنن و اونو به صلیب بکشن. تو سال 70 میلادی، حدود 40 سال بعد از این پیشگویی عیسی، یهودی‌ها که مدت‌ها تو شورش به ضد امپراتوری روم بودند و حتی تونسته بودند بخشای بزرگی از سرزمین رو به حاکمیت خودشون در بیارن و شهرهای رومی و یونانی نشین زیادی رو تو این شورش از بین برده بودند، در نهایت روم تصمیم می‌گیره که تیتوس فرمانده نظامی رو به همراه یک رابی یهودی به اسم یوسیفوس، نه اون تاریخ نویس که سعی میکرد بین رومی ها و یهودی ها میانجیگری کنه، به اورشلیم اومدن و مجبور شدن اونجا رو فتح کنن و در نهایت لشکر یهودی ها برای در امان ماندن و جنگیدن با رومی ها به معبد پناه میبره که قوی ترین ساختمون باقی مونده تو شهر بود. تیتوس دستور میده که معبد رو تخریب نکنن، ولی بین جنگ و مقاومت سربازای رومی شروع به پرتاب تیرهای آتشی میکنن که تیرهای چوبی معبد آتش میگیره و معبد در این جنگ کاملا تخریب میشه و یهودیای باقی مونده هم به اسارت برده میشن یا کشته میشن. بعد از اون هیچ وقت قوم اسرائیل نتونست انسجام خودش رو باز پیدا کنه، چون انهدام معبد نشونه پایان شورش و پایان سرزمین یهودیا بود. دینی بدون یک مکان مقدس، بدون یک سیستم روحانی متمرکز و رهبران یهودیان و صدوقیان از بین رفتن و فریسی ها و سایر یهودیا جایی جز کنیسه تو سرزمین هایی که به اسارت رفته بودن براشون باقی نموند. و بعد از اون هم بارها یهودیان تا حدود سال 130 میلادی سعی کردن که دوباره از نو شروع کنن و به ضد روم بلند می شدن. حتی شخصی به اسم شمعون که مدعی مسیح موعود بودن و هم داشت قیام کرد و این بار هم 580 هزار نفر یهودی دیگه کشته می شن. این اتفاق در نهایت با مرگ چند میلیون یهودی در امپراتوری روم پایان پیدا می کنه و تا 19 قرن تو اسارت و جفاهای مختلف باقی میمونن تا سال 1948 که باز به اسرائیل برمیگردن. خداوند اراده خودشو به جا میاره و هیچ وقت با هیچ بتی جلال خودشو شریک نمیشه. اینو بارها تو عهد عتیق میبینیم که چیزی که خداوند هیچ وقت تحمل نکرد تو رابطه با قوم خودش پذیرش بت‌ها تو اسرائیل بود. ما انسان‌ها قابلیت اینو داریم که از هر چیزی، حتی مقدس‌ترین چیزها تو زندگیمون، یه بت بسازیم یا اینقدر به ظاهرش اهمیت بدیم تا مفهوم چیزی که باید بدونیم و ترک می‌کنیم و به ظاهرش می‌چسبیم. می‌خوام تشویقتون کنم که به زندگی خودتون بیشتر نگاه کنین و حساس باشین. آیات بعدی که قراره از پس 13 نگاه کنیم در مورد جفاها و اتفاقاتیه که تو زمانهای آخر میفته و کتاب مقدس خیلی بهمون هشدار میده که بیدار باشیم تا برای روز خداوند آماده باشیم. با اول یوحنا فصل 5 آیه 21 تموم میکنم که میگه ای فرزندان من، از بت‌ها دوری جویید. خداوند شما رو برکت بده تا هفته آینده. این پادکست توسط تیم کلمه حیات آماده شده و من امین افشار نادری هستم و شما رو دعوت میکنم که ادامه کارهای ما رو دنبال کنید.